سیدی شماره 14 جین ایر لی ناوابسته و مستقل لباس سنگینی بر تن داشتی همانطور که اکنون هستی تو را مجبور به صحبت کردن کردم رسمی و در چارچوب مقررات بود و در اطراف خودت فضایی از تردید و شرم روی می پراکندی و در مجموع دارای طبیعت پاک و تصفیه شده‌ای بودی ولی ابداً برای معاشرت مناسب نبودی و تا حدود زیادی انزوا طلب و آرام به نظر می رسیدی. با این حال وقتی طرف گفتگو قرار می گرفتی چشمهای هوشیار و پرجرأت و پرفروغ خودت را به صورت گوینده می دوختی. در هر نگاهت قدرت نفوذ و توان فوق‌العاده‌ای بود. به نظرم رسید که خیلی زود به من خو گرفتی. معتقدم احساس صمیمیتی بین تو و ارباب زشت و تند خویت پدید آمد. جین، برای من غریب بود که مشاهده کنم تا چه حد و با چه سرعتی رفتاری این چنین پرمتانت و لذت بخش در برابر من برگزیدی. در برابر من قرقروی بدخلاق تو ابداً نه احساس وحشت، نه بهت زدگی، نه ناراحتی یا نارضایتی نداشتی. تو به من نگاه می کردی و به صورتم لبخند می زدی. با آنچنان شکوه و زیبایی که مرا توان توصیف آن نیست. در ابتدا به دیدن نگاهت، لبخندت و چهره‌ات راضی بودم و دلخوش داشتم و فقط می خواستم که تو را بیشتر ببینم. با این حال برای مدت طولانی کوشش کردم از تو فاصله گرفته و کمتر مصاحبت تو را آرزو کنم. من در جستجوی خوشگذرانی فکری بودم و مایل بودم که این داستان بلند آشنایی را طولانی تر سازم. ولی به ناگاه دچار این نگرانی شدم که اگر این گل نوشکفته را برای خودش رها کنم شکوفاییش نابود خواهد شد. و فریبندگی و زیبایی به زودی او را ترک خواهد گفت. ولی بعد با خود اندیشیدم که او شکوفه‌ای گذرنده و ناپایدار نیست، بلکه پرتوی ماندنی است که در کالبدی ویران نشدنی جای گرفته است. همچنین می‌خواستم بدانم که اگر از تو دوری گزینم، به دنبال من خواهی بود. ولی مشاهده کردم که در کلاس درس چون میز و نیمکت و تخت سیاه آرام و بی صدا باقی می مانی و اگر هم به طور تصادفی با تو برخورد می کردم با ابراز ادب و احترام به سرعت از کنار من می گذشتی. جین، در آن روزها رفتارت و چهره ای را که بدان خو گرفته بودم متفکر می دیدم. نگران نبودم چون آثار بیماری در چهره‌ات نبود ولی افسرده و متفکر به نظر می رسیدی. گویی غمی پنهان در وجودت بود. نمی دانستم درباره من چطور فکر می کنی یا اصولاً درباره من فکر هم می کنی؟ برای کشف این ابهام دوباره تو را زیر نظر گرفتم. توانستم نشانه ای از خوشی را در چهره‌ات مشاهده کنم و وقتی سخن می گفتی آثاری از شادابی را از کلامت بشنوم. در این مرحله بود که دریافتم قلبی گرم و مهربان و اجتماعی داری ولی این سکوت کلاس درس و تجربیات تلخ و کسل کننده زندگی بود که تو را این چنین افسرده بار آورده است. به تو فرصت دادم تا شادی مورد طبعت را به دست آوری و این شادی به سرعت چهره‌ات را خوشایند کرد و از آن حالت سوگوار بیرونت آورد و صدایت مهربانتر و ملایمتر شد. از اینکه نامم را از میان لبهای تو می شنیدم احساس دلپذیری داشتم. از اینکه به طور تصادفی با تو برخورد می کردم و تو را می دیدم احساس شادی می کردم. جین، در آن روزها در رفتارت و در حرکاتت زمینه هایی از نگرانی و تردید می دیدم و تو با تردید در من می نگریستی. تو نمی دانستی که چه موضع و حالتی را در برابر تو گرفتم. آیا می خواستم نقش یک ارباب را بازی کنم و خشک و خشن باشم یا نقش یک دوست را؟ در این مرحله بیشتر علاقمند بودم که نقش اول یعنی همان ارباب را داشته باشم. و زمانی که دستم را به سویت دراز می کنم تا آن را به صمیمیت بفشرم در چهرهت همان سرخی و شرم رویی را ببینم. من نیز به نوبه خود می کشیدم تا از تو پرهیز کنم، تا از هیاهویی که در قلبم بود آگاه نشوی. کلامش را قطع کرده و گفتم: آقا، اینقدر درباره آن روزها صحبت نکنید. و در این لحظه قطرات اشک بی اراده از چشمانم جاری می شد، چرا که کلام او برایم شکنجه بود و چون می دانستم که خو گرفته ام، هرچه او بیشتر از خاطرات مشترک من سخن می گفت، احساسات مرا بیشتر برمی انگیخت و تصمیم گیری مرا و اجرای آن تصمیم را دشوارتر می ساخت. او به طرف من برگشت و گفت: نه جین، چه ضرورتی دارد که بر سر گذشته دعوا کنیم؟ آنگاه که حال مطمئن تر از گذشته است و آینده روشن تر و پر امید تر از حال. از اینکه این عبارات و کلمات بیفایده را می شنیدم ناراحت بودم. او ادامه داد: تو که خودت از جریان آگاه نیستی، پس از آن که بهترین سالهای جوانی را در بیچارگی توصیف نشدنی و تنهایی غم‌انگیزی گذراندم، برای اولین بار کسی را که به راستی می توانستم دوستش بدارم یافتم و من بالاخره تو را یافتم. تو همدرد منی و بهتر از من هستی. تو فرشته کوچک منی و من با رشته‌ای بزرگ و ناگسستنی به تو پیوند خوردم. تصور من از تو این است که تو خوبی، تو موهبتی و تو دوست داشتنی هستی. تو در مرکز هستی منی و تو چشم حیات منی. هستی و زندگی من به تو پیوند خورده است. تو در من آتش افروخته ای، آتشی که بر من قدرت و توان و انرژی حرکت می دهد. با همین احساس بود، احساسی که تو به خوبی می شناسی، تصمیم گرفتم با تو ازدواج کنم. اینکه به من بگویی من همسری داشتم نادرست و مسخره است، چرا که من همسر نداشتم، بلکه فقط یک دیو داشتم. من خطا کردم که کوشیدم تو را فریب دهم، اما از آن لجاجت و سرسختی که در شخصیت تو وجود دارد نگران بودم. من وحشت از آن داشتم که از آغاز زندگی در تو ایجاد خشم و ناراحتی بکنم. می‌خواستم بی آن که اعتماد و اطمینان تو را نسبت به خود به خطر اندازم، تو را سالم و دست نخورده برای خود داشته باشم. این پنهانکاری تنها نتیجه وحشت من بود. حال من امیدوار به بزرگواری و عظمت روح تو هستم و قلبم را بر روی تو گشودم. و حال که تو از همه رنج‌های من خبر داری، برای من درمانی باش. نه، این کلمه کافی نیست و فاقد گویایی است. تو نیز نسبت به من عشق بورز، همچنان که تو را دوست می‌دارم. نه، باز هم این عبارت نمی‌تواند گویای احساس من باشد. مرا پرستش کن، آنچنان که تو را می‌پرستم، که در برابرت بی‌طاقت و ناتوانم. پس می‌خواهم از تو تقاضا کنم که عشق مرا و تعهد وفاداری مرا بپذیر و در مقابل تو نیز بگو که نسبت به من وفادار خواهی بود. خواهش میکنم همین حالا عشقت و وفاداریت را به من ابراز کن. سکوتی بین ما برقرار شد. چرا ساکتی جین؟ در برابر آزمونی بزرگ قرار داشتم. دستی از آهن آتشین هستی مرا در چنگ گرفته بود. لحظه هولناکی بود، پر از نبرد، تاریکی و سوزندگی. هیچ انسانی تا کنون آنچنان که مورد پرستش واقع شده بودم پرستش نشده بود، به خصوص به آن که مرا می پرستید عشق می ورزیدم. پس از مبارزه‌ای هولناک در درون خیش، بالاخره به یک واژه رسیدم، واژه‌ای که برای خود من نیز غیر قابل تحمل بود: جدایی. جین، می فهمی از تو چه می خواهم؟ جین، دارم به تو قول می دهم که تنها و تنها به تو تعلق داشته باشم. من، آقای روچستر. آقای روچستر، من متعلق به شما نخواهم شد. سکوت دیگری بین ما برقرار شد. او دوباره شروع به صحبت کرد، با صدایی گرفته و غمگین، آنچنان که مرا در اندوهی عظیم فرو برد و صورت مات زده و افسرده خیش را به طرف من برگرداند و گفت:
جین، جین، منظور تو این است که تو برای خودت می روی و من راهی دیگر انتخاب کرده و از تو جدا شوم؟
همینطور است.
جین، آیا به راستی چنین قصدی داری؟ و در این لحظه خم شده و مرا در آغوش گرفته بود.
همینطور است.
و همین حالا؟
و در این لحظه مرا از جای خود بلند کرد و سخت در آغوشش گرفت.
آه جین، این خیلی دردناک است. این یک پلیدی است. دوست داشتن نمیتواند پلیدی باشد.
این اطاعت کردن از شماست.
نگاه پرخشونتی در چشمانش پدیدار شد. صورتش در هم رفت. از جای خود برخاست ولی خیشتنداری کرد. دستم را به پشت صندلی‌ام تکیه دادم. می لرزیدم. وحشت داشتم، اما بر حرفی که زده بودم پا بر جا و مصمم بودم.
جین، وقتی می خواهی مرا ترک گویی، تنها یک نگاه به زندگی پر از درد من بکن، آنگاه برو. ببین که چگونه همه هستی من به تو پیوند خورده است و با رفتنت همه چیز از هم گسسته خواهد شد. با رفتن تو برای من چه خواهد ماند؟ جز آن همسر دیوانه‌ای که در بالا دارم. ترجیح می دهم که مرا به مردگان گورستان کلیسا حواله دهی، ولی نگویی که در آنجا همسری دارم. جین، بی تو چه می توانم بکنم؟ برای یافتن یک مصاحب، یک دوست و یک امید به چه کسی می توانم روی آورم؟
آقا، به همان شیوه رفتار کنید که من می کنم. به خداوند اعتماد کنید و به عظمت کردگاریش ایمان آورید. آنگاه دیگر باره وجود شما پر از امید خواهد شد.
پس تو به من امید نخواهی داد؟
نه.
پس تو مرا محکوم می کنی که زندگی پر از درد و رنج را تحمل کنم؟
و در این لحظه صدایش اوج گرفته بود.
به شما توصیه می کنم که زندگی فارغ از گناه داشته باشید و برای شما مرگ پر از آرامشی را طلب می کنم.
پس تو عشق و معصومیت را از من دریغ می کنی؟ تو دست رد به سینه من می زنی و مرا به سوی احساساتی غیر معصومانه و شهوترانی و شرارت می خوانی؟
آقای روچستر، وقتی عشق شما را رد می کنم، بدان مفهوم نیست که شما را به سوی شهوت و گناه رهنمود می شوم. همانطور که خیشتن را از گناه دور نگاه می دارم. ما متولد شده ایم که بکوشیم و تحمل کنیم. شما نیز همانند من بکوشید و متحمل باشید. اطمینان دارم پیش از اینکه شما را فراموش کنم، مرا فراموش خواهید کرد.
با یک چنین کلامی می‌خواهی بگویی که من دروغگو هستم و همه احساساتی را که به تو ابراز می‌کنم کاذب و غیر واقعی است؟ تو می‌خواهی غرور مرا بشکنی. من به تو می‌گویم که احساسم نسبت به تو تغییر نخواهد کرد. و تو در چشمانم نگاه میکنی و میگویی که به زودی تغییر عقیده خواهم داد؟ در قضاوت تو نسبت به من چه اختلالی به وجود آمده؟ چه اشتباهی در تفکر تو وجود دارد که تو را به یک چنین نتیجه گیری کشانده است؟ آیا اطاعت از قانونی که ساخته و پرداخته فکر بشری است مهمتر است یا ناامید کردن و به زوال کشیدن یک انسان؟ با نقض و زیر پا گذاردن این قانون هیچ کس ضرر نخواهد دید، چرا که تو هیچ کس را نداری تا به خاطر آن که با من زندگی می کنی تو را مورد سرزنش قرار دهد.
هنوز نمی توانست بر خود مسلط باشد و ادامه داد: من نگران خود هستم، باز هم تنهایی، باز هم بی یار و یاوری و باز هم بی ثباتی و سرگردانی، ولی می‌خواهم برای شخصیت خیش حرمت قائل شوم. من هم به قوانین که الهی باشد احترام می‌گذارم و آنها را مقدس می‌شمارم، اما در مورد قوانینی که زاده فکر بشری است حق دارم که تردید کنم، چرا که من انسان بالغ و عاقلی هستم و می‌توانم این قوانین را مورد سؤال قرار دهم. و من هم اکنون یک انسان عاقل هستم، نه یک مجنون. قوانین و اصول وضع شده توسط انسان‌ها زمانی که انسان دچار وسوسه نشده است و عقل و خرد بر او حاکم می‌باشد، فاقد کارایی و اصالت است.
وقتی قوانینی جسم و روح و انسان را در منگنه قرار می دهد و می فشرد و به لحاظ سخت گیری هایی که می کند انسان را به شورش وامی دارد، این قوانین نقض شدنی هستند و می بایست زیر پا گذارده شوند. وقتی اعتقادات و آرامش فردی آنان شکسته شوند و نقض گردند، آن قوانین چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ قوانین تا زمانی اعتبار دارند که من به آنها اعتقاد داشته باشم و وقتی نتوانم آنها را قبول کنم دارای چه اعتباری هستند؟ شاید به خاطر این است که من دیوانه شدم، کاملا دیوانه، زیرا در رگهایم آتش شریان دارد و قلبم آنچنان به شدت می تپد که قادر به شمارش تپش های آن نیستم. اعتقادات از پیش پذیرفته شده تصدیقات بلا تصور هستند و من در برابر آنها مقاومت خواهم کرد. مشاهده کردم که آقای روچستر از چهره من می خواند که برغم همه این استدلال هایی که کرده است، من همچنان بر قول خود پا بر جای هستم. در نتیجه خشمش اوج گرفت. او مدتی اندیشه خیش را تسلیم خشم کرد و آنگاه برای فرو نشاندن آتش خشمش در اتاق شروع به قدم زدن کرد. سپس به طرف من آمد، بازویم را گرفت و دست در کمرم انداخت. آنچنان به من می نگریست که گویی می خواست با نگاهش مرا ببلعد. از نظر جسمی احساس می کردم در برابرش ضعیف و ناتوان هستم، چون کاهبنی که در برابر دم تند کوره قرار گرفته باشد. اما از نظر فکری هنوز قدرت روحی خود را حفظ کرده بودم و با داشتن چنین قدرتی احساس اطمینان می کردم. خوشبختانه روح دارای قدرتی است که در چشمان آدمی منعکس می شود و اگرچه غالباً ناخودآگاهانه است، ولی این انعکاس حقیقتاً وجود دارد. نگاهم را بر صورتش دوختم، صورتی که از شدت خشم چون کوره سرخ شده بود. بی اختیار آهی کشیدم. از اینکه مرا می فشرد به درد آمده بودم و تقریباً نزدیک بود از حال بروم. در حالی که دندانهایش را به من نشان می داد گفت: هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ چیز مثل تو اینقدر شکننده و آنقدر تسخیر ناپذیر نیست. تو در دست من چون یک تکه چوب شکننده هستی. من می توانم میان انگشتانم و انگشت شستم او را خم کنم و چه خوب بود که می توانستم چنین کنم. به چشمهایش نگاه کن، به چشمهایی که پر از تصمیم است، آزاد و وحشی است. همین چشمهاست که مرا می کشند. با آن جرأت بی حدش، با آن شجاعت بی پایانش و با این پیروزی پرخشونتش، با این قفس تن تو چه می توانم بکنم؟ من قادر نیستم از آن خارج شوم، از قفسی که این زیبای وحشی ساخته است. اگر این قفس را بدرم و از زندان لطیف آن بیرون آیم، ممکن است که صاحب خانه شوم، ولی صاحب خانه را از دست می دهم. من نمی توانم مالک گل و سنگ و چوب باشم، می خواهم که مالک روح باشم و فقط این روح تو است، این اراده، قدرت و پاکی و صداقت توست که طلب می کنم، نه جسمت را. جین، تو خودت بیا، بیا و در قلبم آشیانه کن. علیه آنچه که یک اصل می پنداری به پاخیز، به تو قول می دهم که از این سنت های دست و پاگیر رها شوی. بیا جین، بیا. وقتی این جملات را ادا کرد، مرا از میان دستش رها ساخت و فقط به من نگریست. نگاهش مقاومت ناپذیرتر از فشردنش بود. تنها یک دیوانه می توانست چنین نگاهی را داشته باشد. من می بایست به خود جرأت می دادم و بر خشم او غلبه می کردم. من می بایست غم او را نادیده می گرفتم و به طرف در رفتم. راحت جانم، ناجی من، در نزد من می مانی؟ عشق راستین من، همه امید من، معبود من، پرستشگاه من، همه چیز در برابر تو هیچ است، در نزد من نمی مانی؟ با چه احساس دردآلود توصیف ناپذیری این جملات را ادا می کرد. بر صدایش غمی سنگین نشسته بود. چقدر مشکل بود که او را رها کنم. با این حال گفتم من می روم.
جین، آقای روچستر، لحظه ای صبر کن. من به رفتنت راضی هستم، اما به خاطر داشته باش که مرا در کمال رنج و درد رها می کنی. برو بالا به اتاق خودت، به همه آنچه که گفتم فکر کن و نگاهی به دردها و رنجهایم بیفکن. به من که مظهر دردم بیندیش. او از من روی گرداند و با صورت روی مبل افتاد. آه جین، امید من، عشق من، زندگی من، و این عبارات از میان لبهای تفته اش جاری بود. من هم اکنون به در رسیده بودم، اما خواننده عزیز، بی اختیار بازگشتم. با همان جزمیتی که خارج می شدم بازگشتم، در کنارش زانو زده، صورتش را به طرف خیش برگرداندم و گونه اش را بوسیدم و با دستهایم موهایش را نوازش دادم. ارباب عزیزم، خداوند به شما کمک کند. خداوند شما را از گناه و عذاب معصوم دارد. هیچگاه نمی توانم محبتی را که نسبت به من داشته اید فراموش کنم. خداوند شما را به خاطر این همه لطف و عنایتتان یاری دهد. او جواب داد، عشق جین کوچولو بهترین پاداش برای من خواهد بود. بدون این عشق قلبم شکسته خواهد بود. اما جین قلبش را به من هدیه خواهد کرد با سخاوت و پاک دامنی؟ خون در چهرهش می دوید و از نگاهش آتشی برمی خواست. از جای خود برخاست و کوشید مرا در آغوش کشد، ولی من خود را کنار کشیدم و فوراً اتاق را ترک گفتم. وقتی او را ترک می کردم، قلبم فریاد خداحافظ و بدرود را سر می داد و ناامیدی فریاد دیگری را می کشید. بدرود برای همیشه. آن شب فکر خوابیدن را هم به سر خیش راه نمی دادم، ولی به محض آنکه بر روی تخت خواب دراز کشیدم، خواب مرا در رو بود. بعد از مدت کوتاهی از رویای پرجذبه‌ای از خواب بیدار شدم. هنوز تاریکی بر همه جا حاکم بود، اما شبهای ماه ژوئیه کوتاه است و خیلی زود پس از نیمه شب سپیدی صبح سر می رسد. برای کاری که می‌خواستم آغاز کنم خیلی زود نبود. از جای خود برخاستم و لباس پوشیدم. لباس پوشیدنم بسیار آسان بود، چرا که هیچ چیز جز کفش‌هایم را نپوشیدم. لباس‌هایم را بدون آنکه موقع خواب بیرون آورم به تن داشتم. می‌دانستم که در کشوام مقداری لباس دارم. آنها را در یک بخچه گذاشتم. تنها 20 شلینگ پول داشتم، که این همه دارایی من بود. آن را در کیفم گذاردم، کلاه حصیریم را بر سر گذاشتم، شالم را بر دوشم سنجاق کردم و سرپایی هایم را که تا کنون استفاده نکرده بودم در ساک دستیم گذاشته و به آرامی از اتاقم خارج شدم. می دانستم می بایست از کنار اتاق آقای روچستر عبور کنم، در آنجا نباید لحظه‌ای درنگ کنم، اما وقتی در برابر آستانه اتاق آقای روچستر قرار گرفتم، قلبم از شدت هیجان متوقف شده بود. او نخوابیده بود و وقتی گوش فرا دادم، متوجه شدم که ناآرام از این سوی اتاق به آن سوی اتاق گام بر می دارد و قدم می زند و آه می کشد. اگر می‌خواستم و اگر قدرت انتخاب داشتم، در این اتاق بهشتی برای من بود، اما می‌بایست که بروم و در دل گفتم آقای روچستر، دوستت دارم و تا پایان عمر با تو زندگی خواهم کرد. و نزدیک بود که بی اختیار این جمله را فریاد بزنم. ارباب مهربان من که نتوانسته شب را بخوابد، حال مشتاقانه انتظار صبح را می‌کشد. بدون تردید صبح به دنبال من خواهد فرستاد که رفتم. در جستجوی من برمی آید، اما بیهوده. او احساس خواهد کرد که ترک شده است و عشقش نادیده انگاشته شده است، اما متأثر خواهد شد و چه بسا که ناامیدیش بیشتر شود. دستم به طرف قفل در راه رو رفت، به آرامی آن را کشیدم و در را باز کردم. با حسرت و اندوه پله ها را به طرف طبقه همکف طی کردم. می دانستم که کلید در خروجی را می بایست در آشپزخانه جستجو کنم. از آشپزخانه مقداری نان و مقداری آب برداشتم، با این تصور که ممکن است خیلی از اینجا دور شوم و به قدرت خیش نیاز داشته باشم. بدون کوچکترین صدایی همه این کارها را انجام دادم. سپس در را گشوده و به آرامی پشت سر خود بستم. روشنی مبهم صبح دم بر باغ تابیده بود. دروازه بسته بود و قفل بود، اما در کوچک داخل دروازه با یک تملیک بسته شده بود. به آرامی تملیک را کشیدم، در باز شد و حال در خارج از تورنفیلد پای گذارده بودم. اکنون دیگر امکان بازگشتنم وجود نداشت، چرا که در را از پشت بسته بودم. با بسته شدن در، احساس اندوهی عمیق سراپای وجودم را فرا گرفت. در حالی که در جاده تنهایی خیش حرکت می کردم، به شدت و های های می گریستم. با شتاب قدم بر می داشتم، آنچنان که گویی کسی در تعقیبم بود. ضعفی شدید در وجودم ظاهر شد و به تدریج تمام عضلاتم را فرا گرفت و بی آنکه بتوانم روی پا بایستم بر زمین در غلطیدم. چند دقیقه‌ای همانطور روی زمین دراز کشیدم و صورتم با خاک مرطوب جاده در تماس بود. نمی‌دانم در بیم مرگ بودم یا امید مرگ داشتم، اما خیلی زود از جای خود حرکت کردم. ابتدا روی دست و زانو خزیدم، آنگاه به طور کامل سر پا شدم. این بار مسلط و مصمم تا خود را به جاده اصلی برسانم. وقتی به لب جاده رسیدم از شدت ضعف مجبور شدم کنار جاده بنشینم و در حالی که در آنجا نشسته بودم ابتدا صدای حرکت چرخهای کالسکه‌ای را شنیدم و سپس خود کالسکه پدیدار شد. از جای خود برخاسته و به طرف کالسکه دست بلند کردم. از کالسکران پرسیدم که به کجا می رود؟ نام مکانی دور دست را گفت، جایی که مطمئن بودم آقای روچستر دسترسی به آنجا نخواهد داشت. پرسیدم با چه مبلغی مرا به آنجا می برد. پیشنهاد 30 شلینگ داد. جواب دادم بیش از 20 شلینگ ندارم و کالسکران گفت اشکالی ندارد. وارد کالسکه شدم، هیچ کس در آن نبود. در را بستم و کالسکه راه خود را در پیش گرفت. خواننده عزیز، نمیدانید با چه احساسی در کالسکه نشسته بودم. شاید تا به حال چشمان شما چنین اشکی را نریخته باشد و همانطور که اشک می ریختم قلبم نیز به شدت می تپید و می لرزید. شاید تا به حال این چنین به درگاه خداوند دست نیاز دراز نکرده باشید و این چنین ناامیدانه و دردآلود آنچنان که لبهای من سخن می گفت سخن نگفته باشید، چرا که هیچگاه مانند من ابزار و اسباب کاری غیرقانونی برای کسی که با تمام وجود دوستش می دارید نشده اید. بخش 28، صفحه 391. 2 روز گذشته بود. غروب تابستانی بود و کالسکران مرا در محلی که ویت کراس می خواند پیاده کرده بود. او با آن مبلغی که به او داده بودم بیش از این نمی توانست ببرد و من حتی 1 شلینگ هم پول نداشتم. در این ساعت کالسکه در حدود 1 مایل از من فاصله گرفته بود و من تنها بودم و به ناگاه متوجه شدم که فراموش کردم بخچه‌ام را از درون صندوق کالسکه، جایی که آن را گذارده بودم تا معصون و محفوظ بماند، بردارم. و حال من به راستی دست خالی مانده بودم. ویت کراس یک شهر نیست، حتی یک دهکده نیز به شمار نمی آید. اینجا فقط یک ستون است که محل تلاقی 4 جاده می باشد و از این نقطه 4 جاده چون 4 بازو روییده بود. نزدیکترین شهر از این نقطه آنچنان که روی ستون نوشته شده بود 10 مایل فاصله داشت و دورترین شهر 20 مایل. از روی نام‌های شناخته شده شهرها دانستم که در کجا پیاده شدم. من در منطقه شمالی استان بودم، منطقه‌ای که از جگن پوشانده شده بود و می‌دیدم که منطقه‌ای کوهستانی است. به طرف خلنگزارها رفتم، جایی که تا زانو میان جگن‌ها و نی‌ها رفته بودم.
در گوشه‌ای که از چشم‌ها به دور بود، یک تخت سنگ خارا یافتم و در کنار آن نشستم. جگن‌های بلند بالا اطراف مرا گرفته بودند و تخت سنگ تکیه‌گاهم بود و آسمان بر فراز تخت سنگ آرام گرفته بود.